ساعت 15 این صدای رادیو فرداست. وزیر امور خارجه یونان دیدار دو روزه خود از ایران را آغاز کرد. بحرین کاردار ایران در آن کشور را به وزارت امور خارجه احضار کرد. ترکیه تا ساعتی دیگر جسد خلبان روس را به ارتش روسیه تحویل می‌دهد. بعد از ظهرتون بخیر، الهه روانشاد هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت. وزیر امور خارجه یونان صبح امروز یک شنبه دیدار رسمی خود از ایران را آغاز کرد. در این سفر رسمی یک هیئت بازرگانی از جمله وزیر صنایع وزیر امور خارجه یونان را همراهی می‌کند. قرار است وزیر صنایع با حسن روحانی رئیس جمهوری و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه دیدار و گفتگو کند. یونان پیش از تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران یکی از مشتریان نفت جمهوری اسلامی بود. به گفته امیر حسین زمانی نیا، معاون امور بین‌الملل وزارت نفت، پالایشگاه‌های یونان حدود 1 میلیارد دلار بابت خرید نفت به ایران بدهکارند. اقتصاد یونان در سال‌های اخیر با رکود بی‌سابقه‌ای روبرو شده و دولت چپگرای این کشور تاکنون با دریافت میلیاردها دلار وام از اتحادیه اروپا و بانک جهانی توانسته از ورشکستگی کشور و خروجش از اتحادیه اروپا جلوگیری کند. بحرین با احضار معاون کاردار جمهوری اسلامی در منامه اعتراض خود را به اظهارات اخیر آیت الله خامنه‌ای به طور رسمی به او ابلاغ کرد. عبدالله عبداللطیف عبدالله معاون وزیر امور خارجه بحرین سخنان اخیر رهبر جمهوری اسلامی را دخالت آشکار در امور داخلی آن کشور خوانده و گفته است این اظهارات بیانگر اراده‌ای روشن برای دامن زدن به تنش‌ها در منطقه است. تا لحظاتی دیگر گزارشی در این باره نیز خواهید شنید. احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه اعلام کرد که ارتش آن کشور جسد خلبان روس را در مرز سوریه دریافت کرده و تا ساعتی دیگر آن را به روسیه تحویل خواهد داد. آقای داوودوغلو بدون اشاره به اینکه جسد این خلبان تاکنون دست چه گروهی بوده به خبرنگاران گفت در پی مذاکره با مقامات روس و به درخواست آنها جسد این خلبان به نماینده ارتش روسیه تحویل داده خواهد شد.
Silahlı kuvvetlerden bir temsilcimiz de Rus askeri ateşi Hatay'a intikal edecekler ve cenaze Rusya'nın talebi üzerine yaptığımız girişimler sonucu Türkiye.
به دنبال سرنگونی یک جنگنده سوخوی روسیه به وسیله نیروی هوایی ترکیه، یکی از گروه‌های ترکمن در سوریه اعلام کرد که یکی از دو خلبان این هواپیما در حالی که با چتر نجات در خاک سوریه فرود می‌آمد کشته شده است. سرنگونی این هواپیما روابط روسیه و ترکیه را به پایین‌ترین سطح خود در سال‌های اخیر رساند و روز گذشته مسکو تحریم‌های جدیدی را علیه ترکیه به اجرا گذارد. و در پی سرنگون شدن جنگنده سوخوی 24 روسیه توسط نیروی هوایی ترکیه، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز شنبه فرمان اعمال مجموعه ای از تحریم‌های اقتصادی علیه ترکیه را صادر کرد. در همین حال رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز شنبه از سرنگون شدن هواپیمای روسی عمیقا ابراز تأسف کرد. همکارم کیان معنوی گزارش می‌دهد.
در تحریم‌های در نظر گرفته شده از سوی پوتین، علاوه بر توقف شماری از پروژه‌های دو جانبه، ایجاد محدودیت‌های ویزایی برای شهروندان ترکیه، ممنوعیت واردات برخی کالاها و همینطور تمدید قرارداد کاری اتباع ترکیه که در روسیه کار می‌کنند، گنجانیده شده است. از جمله سایر تحریم‌ها، پروازهای چارتر از روسیه به ترکیه پایان می‌یابند و آژانس‌های مسافرتی نیز دیگر مجاز نخواهند بود سبدهای مسافری شامل اقامت در ترکیه را به اتباع روسیه ارائه دهند. این در حالی است که سالانه حدود 12% بخش گردشگری ترکیه را شهروندان روس تشکیل می‌دهند. به گفته ترکیه سال گذشته 4.5 میلیون توریست روسی از ترکیه دیدار کردند که حدود 4 میلیارد دلار سود داشته است. پیش از به وجود آمدن تنش موجود ترکیه قصد داشت سقف همکاری تجاری خود با روسیه را به 100 میلیارد دلار برساند. روسیه دومین شریک بزرگ تجاری ترکیه به حساب می آید. ایگور نیکولایف مدیر مؤسسه مطالعات و ارزیابی استراتژیک روسیه روز شنبه درباره چشم‌انداز ایجاد محدودیت در روابط تجاری روسیه و ترکیه به خبرگزاری رویترز گفت: البته بر اثر تحریم‌ها صنعت گردشگری دچار صدمات جدی خواهد شد. قطع همکاری تجاری با ترکیه برای روسیه یک چالش است و بدون شک اقتصاد روسیه از آن رنج خواهد برد. البته این تحریم‌ها ضرر بزرگی نیز برای اقتصاد ترکیه خواهد بود. احمد کاظم‌خان، استاد روابط بین‌الملل دانشگاه قدیر یا کادیرخاس ترکیه، بر این باور است که تأثیر تحریم‌ها بر ترکیه در کوتاه مدت خود را نشان خواهد داد. احمد کاظم‌خان میگوید این تحریم‌ها ضربه شدیدی خواهد بود، در این شکی نیست، اما من فکر می‌کنم دو کشور وابستگی‌های دو جانبه عمیقی دارند که باعث می‌شود این وضعیت مدت زیادی ادامه نیابد. انتظار دارم بعد از اینکه دو طرف تنش پیش آمده را از راه‌های سیاسی حل و فصل کردند، تحریم‌ها هم در سکوت برچیده شود. احمد کاظم‌خان به رویترز گفت: بعد از آنچه در بحران اوکراین شاهد بودیم، انتظار ندارم روسیه ترکیه را در بخش انرژی تحریم کند، چرا که به گفته او روسیه همواره متهم شده است که از انرژی به خصوص گاز طبیعی به عنوان یک ابزار سیاسی و اسلحه علیه مشتریان خود استفاده می کند و این اتهامی است که روسیه سخت تلاش کرده عکس آن را ثابت کند. دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، روز شنبه به خبرگزاری رویترز گفت که پوتین برای مقابله با آنچه وی تهدیدهای بی‌سابقه از سوی ترکیه توصیف کرد، مصمم است. پسکوف با بیان اینکه هدف قرار دادن جنگنده روسی از سوی ترکیه اقدامی دیوانه‌وار بود، افزود: وقتی به قلمروی هوایی کسی تجاوز نشده، هیچ کس حق این را نداشته که نابرابر جنگنده ما را از پشت هدف قرار دهد. وی همچنین خاطر نشان کرد روسیه به عملیات هوایی خود در آسمان سوریه ادامه خواهد داد. ترکیه همواره اصرار دارد که جنگنده روسی حریم هوایی آن کشور را نقض کرده و قبلا بارها به خلبانان روس اخطار داده است. تحریم‌های روسیه علیه ترکیه در روزی اعلام شدند که وزارت امور خارجه ترکیه نیز از شهروندان این کشور خواست تا از انجام سفرهای غیر ضروری به روسیه خودداری کنند. در همین حال رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، روز شنبه در سخنانی با ابراز تأسف عمیق از منهدم شدن هواپیمای جنگی روسیه گفت که آرزو می‌کرد چنین اتفاقی هرگز رخ نمی‌داد.
Yaşanan hadiseden dolayı gerçekten üzgünüz. Biz böyle olmasını arzu etmezdik, istemezdik.
اردوغان همزمان تاکید کرد اگر حق حاکمیت ترکیه بر مرزهای خود خدشه‌دار شود، کشوری با نام ترکیه باقی نخواهد ماند. اردوغان روز شنبه ابراز امیدواری کرد که نشست هفته آینده سران کشورها در کنفرانس آب و هوا در پاریس که انتظار می‌رود ولادیمیر پوتین نیز در آن شرکت کند، وقتی باشد برای دیدار دو طرف و تلاش برای بهبود روابط دو جانبه. روز شنبه همچنین گروهی از شهروندان روسی در مقابل سفارت ترکیه در مسکو در اعتراض به سرنگون کردن جنگنده روسی از سوی ترکیه و کشته شدن یکی از خلبانان آن تظاهرات کردند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
اونların eline silah vererek aldığınız toprağı ve azadlıktan müdafiye etmelisizdir.
پیشه‌وری وقتی که به ایران میاد دیگه خودش رو مقیدتر به آراء کمونیستی میدونه.
سند روسیشو که ندیدم. شما روسیشو که ندیدید؟ نه، به نظر من
چرا روسیشو
دیدین شما؟
بله در وبسایت رادیو فردا هم تصویرش هست.
خب شما حرف منو قبول نکنین، شما یک سند بدید.
برنامه به مناسبت 70مین سالگرد تشکیل حکومت خودمختار در آذربایجان.
فرقه
به زودی از رادیو فردا.
بحرین با احضار معاون کاردار سفارت جمهوری اسلامی در منامه، ایران را به دخالت آشکار در امور این کشور متهم کرد. معاون وزیر امور خارجه بحرین با اشاره به سخنان اخیر رهبر جمهوری اسلامی، این اظهارات را بیانگر اراده‌ای روشن برای دامن زدن به تنش‌ها در منطقه دانسته است. آقای خامنه‌ای در دیدار اخیرش با گروهی از بسیجیان، حاکمان بحرین را اقلیت ظالم نامیده بود. فرین عاصمی از رادیو فردا.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت خارجه بحرین روز شنبه 7 آذر ماه حمید شفیزاده کاردار ایران در منامه را فراخوانده و نسبت به آنچه مداخله آشکار ایران در امور داخلی بحرین نامید به او اعتراض کرد. این اعتراض بعد از آن بیان می شود که علی خامنه ای روز چهارشنبه 4 آذر ماه در دیدار با فرماندهان بسیج هیئت حاکمه سنی مذهب بحرین را متهم کرد که به عنوان یک اقلیت به گفته او ظالم صاحب قدرت به فشار و اهانت به مردم بحرین و تحقیر آنها مشغول هستند. به گزارش وبسایت رسمی آیت الله خامنه ای، او در این دیدار همچنین گفت که کار این اقلیت به گفته او ظالم به جای رسیده که به مقدسات و عزاداری محرم مردم بحرین توهین می کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، عبدالله عبداللطیف عبدالله معاون وزیر خارجه بحرین در واکنش به این اظهارات گفته که اظهارات علی خامنه ای حاوی تحریک آشکار و نشان دهنده قصد روشن او برای دامن زدن به اختلاف ها و برافروختن آتش تنش ها در منطقه است. بحرین تاکنون بارها حکومت ایران را متهم به مداخله در امور داخلی خود کرده و در همین رابطه ماه گذشته هم در اعتراض به سخنان علی خامنه ای سفیر خود را از تهران فراخواند و از نمایندگی ایران هم خواست بحرین را ترک کند. روابط بحرین و ایران از 4 سال پیش که تظاهرات ضد دولتی در منامه پایتخت بحرین عمدتاً از سوی شیعیان آغاز شد رو به تیرگی گذاشت و بعد از آن بحرین بارها نیروی قدس سپاه پاسداران را به آموزش و تجهیز به گفته این کشور تروریست ها برای عملیات در بحرین متهم کرده است. در این ارتباط به تازگی دادگاهی در بحرین 12 نفر از شیعیان این کشور را به اتهام تشکیل گروهی تروریستی و حمله به پلیس با مواد منفجره به حبس ابد و خلع تابعیت محکوم کرد. پیش از این در 14 آبان ماه هم 5 شیعه بحرینی به اتهام جاسوسی برای ایران به خلع شهروندی و زندان ابد محکوم شدند.
فرین عاصمی از رادیو فردا گزارش میداد. و اما شما شنونده خوب رادیو فردا در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟
ما برای رهبرمون ارزش قائل هستیم. برای ما قداست داره. به شدت برای ایشان ما احترام قائلیم و همچنین برای رادیو فردا. من تقاضا دارم شما در راستای به نام بردن رهبر عزیز ما لطفا نهایت رعایت نزاکت را بفرمایید.
تصاویری در اینترنت اومده که محل فرود هلیکوپتر رهبری رو در بیابانهای اطراف گشتساران به عنوان قدمگاه امام خامنه‌ای گلباران میکنن. این سوال من اینه که دفتر مقام معظم رهبری که در همه امور دخالت و نظارت داره، در همه موارد دخالت میکنه، اظهار نظر میکنه، چرا ساکت نسبت به این عوام فریبی ها؟ چندی قبل هم یک تابلوی در محل نشیمنگاه رهبری در کوها نصب شده بود که باعث تمسخر ایشون در شبکه‌های اجتماعی شده بود. چرا عکس العمل نشون نمیده؟ اینها نشون میده که پس خودشون هم مثل یک کارشون میشه به قول معروف. الا بلافاصله مرد و مردونه میگن آقا این حماقت ها چیه؟ حضرت آقا ناراحتن از این مسئله دیگه تکرار نشه. بعد این لوسا و بیمزه ها جرات نمی کنن این غلط های زیادی رو بکنن از این به بعد.
در تهران گفتن که زنها نباید سان بزنن. از وزیر ارشاد خواهش میکنیم دلیلش هم بگن برای چی زنها نباید سان بزنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و یک خبر در فرصتی که باقی مانده. صبح یک شنبه فعالیت‌های انتخاباتی زنان در عربستان سعودی به طور رسمی آغاز شد. تا کنون زنان در عربستان از حق رأی دادن و شرکت در انتخابات محروم بودند. به گزارش خبرگزاری فرانسه بیش از 900 زن در انتخابات محلی 21 آذر شرکت کردند. از جمعیت 21 میلیونی عربستان بیش از 130 هزار زن و 1 میلیون و 350 هزار مرد برای رأی دادن ثبت نام کردند. نخستین انتخابات محلی عربستان 10 سال پیش و تنها با شرکت مردها برگزار شد. عربستان سعودی تنها کشور جهان است که زنان حق رانندگی در آن را ندارند. و وعده ما 15 دقیقه دیگر.